ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. صدر اعظم آلمان از تعهد روسیه برای ادامه آتش بس در سوریه خبر داد. دادگاه ترکیه دو شهروند سوریه را در پرونده کشته شدن کودک پناهجوی سوری محکوم کرد. رئیس جمهوری پیشین برزیل بازداشت شد. با سلامی دگربار، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. صدر اعظم آلمان میگوید رئیس جمهور روسیه اعلام کرده مسکو به تعهدات خود در رابطه با آتش بس سوریه پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنگلا مرکل در یک نشست خبری همراه با رئیس جمهور فرانسه در پاریس گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در یک مکالمه تلفنی با او و رهبران سه کشور اروپایی در مورد ادامه آتش بس در سوریه تعهد داده است. خانم مرکل گفت به گفته رئیس جمهور روسیه حملات این کشور تنها متوجه گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره خواهد بود. خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده است که رئیس جمهور فرانسه پس از این مکالمه تلفنی با طرح بشار اسد برای برگزاری انتخابات پارلمانی در فروردین ماه مخالفت کرده و آن را غیر واقع گرایانه توصیف کرده است. از روز 8 اسفند ماه در سوریه آتش بسی با حمایت آمریکا و روسیه برقرار شده است. دادگاهی در ترکیه دو شهروند سوریه را به اتهام نقش داشتن در قاچاق آیلان کردی، کودک 3 ساله‌ای که در آبهای دریای اژه غرق شد، به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم این دادگاه روز جمعه در شهر بودروم اعلام شد. متهمان با این همه از اتهام اهمال در مرگ کودک 3 ساله سوری و برادر و مادرش تبرئه شدند. انتشار تصویر ایلان کردی در سواحل ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهان روبرو شد و بحران پناهجویی در اروپا را به صدر خبرها آورد. پلیس برزیل روز جمعه ضمن بازرسی خانه لولا دا سیلوا، رئیس جمهور پیشین این کشور، او را به اتهام مشارکت در پولشویی و دریافت رشوه بازداشت کرد. پلیس برزیل گفته است که بازداشت آقای دا سیلوا در جریان عملیات گسترده‌ای انجام شده که در جریان آن 11 نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدند. به گفته پلیس مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد رئیس جمهور پیشین برزیل در پرونده فساد شرکت نفتی پتروبراس مداخله داشته است. لولا دا سیلوا قبلاً این اتهامات را رد کرده بود. او طی سال‌های 2003 تا 2010 رئیس جمهوری برزیل بود. رئیس جمهوری صربستان پارلمان این کشور را با هدف برگزاری انتخابات پیشرس منحل کرده. دستور انحلال پارلمان صربستان به درخواست نخست وزیر این کشور صادر شد که به دنبال دست یافتن به اکثریت بیشتر در پارلمان این کشور است تا برنامه‌های مورد نظرش را برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا به اجرا درآورد. پارلمان صربستان 250 عضو داشت و حزب حاکم بر این کشور 131 کرسی را از آن خود کرده بود. تاریخ انتخابات زودهنگام در این کشور 5 اردیبهشت سال آینده اعلام شده است. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید آمار کشته‌های تصادف‌ها در کشور به یک فاجعه ملی تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن هاشمی وزیر بهداشت در مراسمی گفته است سالانه 17,000 ایرانی در تصادف‌ها کشته می‌شوند که به گفته او اعلام این آمار در محافل جهانی خجالت‌آور است. وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد در زمینه درمان مجروحان و مصدومان این تصادف‌ها سالانه دست کم 2000 میلیارد تومان به صورت مستقیم در کشور هزینه می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی درباره تصادف‌های جاده‌ای در ایران اعلام کرد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادف‌های رانندگی در ایران حدود 8% تولید ناخالص داخلی است. خبرها رو شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. پس از لغو تحریم‌های ایران، اولین همایش بزرگ اقتصادی میان ایران و آلمان روز پنجشنبه در برلین، پایتخت آلمان، برگزار شد. در این همایش حمید چیتچیان وزیر نیروی ایران با اشاره به قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خواستار مشارکت آلمان در صنایع نفت و گاز و نیرو و پتروشیمی ایران شد. رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم گفت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات جمعه پیش سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی رو تقویت خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
با هدف گسترش روابط تجاری میان تهران برلین، روز گذشته از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان یک گردهمایی بزرگ در شهر برلین برپا شد. فولکر ترایر، رئیس بخش خارجی این اتاق، به عنوان اولین سخنران با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در این صنایع را سودآور خواند و گفت ایران در نظر دارد تنها در بخش صنعت نفت طرح‌هایی را نزدیک به 170 میلیارد یورو پیاده کند و شرکت‌های آلمانی می‌توانند در این برنامه‌ها مشارکت کنند. فولکر ترایر در ادامه یادآور شد گسترش این گونه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در آلمان هم حدود 80 هزار شغل تازه بیافریند. وی با اشاره به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم همچنین گفت این پیروزی سیاست گشایش اقتصادی رئیس جمهور ایران را تقویت کرده و تخمین زد صادرات آلمان به ایران تا 5 سال آینده از 10 میلیارد یورو هم فراتر رود. حمید چیتیان، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران هم که به گرد همایی بزرگ اقتصادی برلین دعوت شده، از شرکت‌های آلمانی خواست در طرح‌های اقتصادی ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز، نیرو و پتروشیمی مشارکت کنند. حمید چیتیان همچنین گفت ایران دارای قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و افزود با اجرای برنامه ششم توسعه میانگین نرخ رشد سالانه به 8% خواهد رسید. وی در پایان خواهان از سرگیری فعالیت بیمه دولتی هرمس در صدور کالا از آلمان به ایران شد. بیمه پوششی هرمس به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران روابط خود را با آن کشور قطع کرد. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، با اینکه اکثر تحریم‌ها علیه ایران لغو شده، ولی با این حال بیمه دولتی هرمس آلمان از دادن اعتبارهای لازم برای صدور کالا به ایران همچنان خودداری می کند، زیرا شرکت های ایرانی هنوز بدهی های پیشین خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می زند با بیمه هرمس تسویه نکردند. سوای این، همینک هیچ یک از بانک های آلمانی و مؤسسه های مالی دیگر کشورهای اروپایی نیز حاضر به اعطای اعتبارهای مالی به کالاهای صادراتی به ایران نیستند. در همایش اقتصادی برلین، زیگفرید روس وورم، یکی از مدیران شرکت زیمنس آلمان، هم در سخنانی با اشاره به ضرورت ایجاد تسهیلات بانکی در داد و ستد با ایران، ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر به شبکه جهانی ارتباطات بانکی بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که انتقادهای بین المللی از شمار اعدامها در ایران ادامه دارد، دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید قانون استفاده از مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر باید اصلاح شود.
اگر این اجرا شه میتونه تعداد اعدامها رو پایین ببره.
گزارشگران بدون مرز انتخابات 7 اسفند ماه در ایران را غیر آزاد توصیف کرد. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
بنا به گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد درباره شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف جهان، ایران نسبت به گزارش سال قبل این برنامه پیشرفت داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی میشنویم.
به گفته یکی از مسئولان ارشد سازمان ملل متحد در ایران، رتبه ایران در آخرین گزارش این سازمان مربوط به شاخص توسعه انسانی نسبت به قبل 6 رتبه بهبود پیدا کرده است. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران، روز چهارشنبه گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، با اشاره به تازه‌ترین گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد که ایران در میان 188 کشور جهان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه 69 قرار گرفته است. حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از 3 عامل اقتصادی، آموزشی و بهداشتی درست میشه. این 3 عامل رو با هم تلفیق می‌کنه. یعنی میزان درآمد سرانه رو با میزان سالهای متوسط اشتغال به تحصیل هر آدم در هر کشور به اضافه امید به زندگی در یک کشور رو که عبارت باشه در واقع از محاسبه ریاضی سالهایی که بعد احتمال زنده موندن داره که تقریبا چیزی با متوسط طول عمر خیلی نزدیک در میاد که این در واقع برایند شاخصهای بهداشتی است. یعنی اگه جامعه بهداشتی بهتری باشه میانگین عمر طبیعتا میره بالاتر و برعکس. این سه تا عامل رو با هم تلفیق میکنن تحت یک فرمولی که خیلی هم پیچیده نیست، یک شاخص کلی درست میکنن که بین 0 تا 1 میتونه تغییر کنه. هر قدر به 1 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت بهتری داره و هر چقدر به 0 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت نامطلوب تری داره. در گزارش اخیر مقدار مربوط به ایران اگر اشتباه نکنم 667 هزارم بوده و هنوز خب تا 1 فاصله داره. این یک رتبه بندی شده برای اینکه کشورها بتونن میزان توسعه خودشون رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن، پیشرفت خودشون رو در طول سالیان ببینن و همطور بتونن از این شاخص در سطح داخلی استفاده کنن. مثلا در ایران این شاخص برای استانهای مختلف هم حساب میشه، بنابراین استانها رو هم میشه از این طریق با هم دیگه سنجید و میزان نابرابری یا پیشرفتاشون هم در این حوزه ها بررسی کرد.
این در حالی است که به گفته آقای لوئیس در گزارش سال قبل مربوط به شاخص توسعه انسانی در میان 187 کشور ایران 75 بوده. مسئول مقیم برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل با اشاره به امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی گفته است که از سال 1359 تا 1392 یعنی در طول 33 سال گذشته امید به زندگی در ایران حدود 21 سال و میانگین سنوات تحصیلی هم حدود 6 سال افزایش پیدا کرده است. حسین غازیان بهبود رتبه ایران در جدول شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
تغییرات رتبه لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن یک کشور نیست، چون گاهی اوقات ممکن کشورهای دیگه پیشرفت بیشتری داشته باشن و شما هم پیشرفت کرده باشید، اما اونا اینقدر پیشرفتشون بیشتر باشه که رتبه شما بیاد پایین‌تر و برعکس. بنابراین رتبه لزوماً ملاک نیست، بلکه باید میزان این شاخص رو هم با گذشته مقایسه کرد. افزایش به معنی این است که یکی از اون سه عامل یعنی وضعیت اقتصادی، آموزشی یا بهداشتی بهتر شده. در مورد ایران از سال 1999 اگر اشتباه نکنم تا سال 2014 ما 35% رشد می‌بینیم در میزان توسعه انسانی. این تا حد زیادی ناشی از افزایش میزان سالهای اشتغال به تحصیل افراد بوده در جامعه ایران، چون تحصیلات گسترش پیدا کرده. همینطور بالا رفتن امید به زندگی. توجه بکنید که اینجا امید به زندگی مفهوم ریاضی جمعیت شناختی است، نه به معنی امیدی که ما علاوه بر شخصی و روانی به زنده بودن یا زندگی خوب داریم. اینا با هم متفاوتن، بلکه به دلیل مثلا بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان میزان میانگین طول عمر در جامعه ما بالاتر رفته، بنابراین شاخص بهداشتی و شاخص آموزشی بهتر شده در جامعه ما. اینا تأثیر گذاشته روی میزان شاخص توسعه انسانی، چون میدونیم درآمد سرانه اینقدر بهبود پیدا نکرده. بنابراین این دوتا عامل باعث شده که تا حدی در این فاصله 25 ساله شاخص توسعه انسانی ایران بهبود پیدا کنه و همونطور گفتم در این دو سال اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران با اشاره به امضای برنامه همکاری مشترک بین ایران و سازمان ملل که 3 ماه قبل انجام شده گفته است این برنامه در 4 بخش محیط زیست، سلامت و بهداشت و اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مواد مخدر از تلاش‌های ایران حمایت خواهد کرد.
گزارشی بوده از نوشین سید حسینی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دوستان، یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید درباره موضوعات مختلف به وسیله تلفن پیامگیر رادیو فردا با این شماره 20420221122112 20420221122112. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها.